أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در رساله لغت موران که اثر بسیار کوتاه جناب شیخ اشراق هست به فصل پنجم رسیدیم. عمدتاً عرض کردیم این کتاب کلمه چند در نهج سلوکه. رسیدیم به فصل پنجم و عرض کردیم کلن همین کتاب بر اساس تمثیل پیش میره. ابتدا یک مثالی میگه، بعد تطبیق میکنه بر اون آموزه ای از آموزه های سلوکی که میخواد بگه. اینا رو گفتیم. رسیدیم به داستان پنجم و فصل پنجم. در داستان پنجم که تعبیر کرد یکی که خواست نزد پادشاهی از اجنه برسه، بهش گفت چگونه من میتونم تو رو ملاقات کنم؟ اون در جواب گفت قدری از کندر بر آتش نه و در خانه هرچه آهن پاره است و از اجساد سبعه، اون فلزها، فلزهایی که هیچ تغییر ماهیت نمیدن، از اجساد سبعه هرچه سریر و صدا دارد بینداز و روز فهجر و به سکونت و رفق، هرچه بانگ دارد دور کن، فسفه انهم و قل سلام، سپس به دریچه بیرون نگه. بعد از اینکه گفت آهن پاره رو بذار، کندور رو چه کن، نمیدونم هرچه که سر و صدا داره رو از خودش دور کن، پس به دریچه بیرون بنگر، بعد از آنکه در دایره نشسته باشی، چون کندور سوخته باشد مرا ببینی. وقتی کندور سوخته باشه منو میتونی ببینی. این داستان بود که عرض کردیم زود تطبیق شد بر خداوند سبحان. در واقع چگونه میشد پیش خدا رسید؟ باید کندور بر آتش گذاشت و هرچه آهن پاره هست رو کنار بذاشت. از فضای کار به ویژه اون توضیحی که در شعر ابو سعید خراز اومد و بعدش بیانی که از یکی از بزرگان که میگوید اقطع عن العلایق و جرد عن العوایق حتی تشهد رب الخلائق، گفتیم منظور بحث نفس اماره است. اینی که سر و صدا داره اون صفات و خصلت هایی است که ما در خودمون داریم و نجواهایی که این نفس اماره داره و امیالی که این نفس اماره داره. نفس اماره میلش رو هر انسانی در درون خودش میبینه. وقتی حرص میاد اصلا اینو میکشونه و گاهی نفس اماره چنان شدیده هر چی میخواد دستش در بره نمیتونه. بنده خدایی این حال که دست داد هق هق میافتاد، یعنی میدید که میخواد بکشه این خودش میخواست در بیاره. این همچه حالتی بازم این رو تعبیر میکنه اون میل و اون سر و صدای نفس اماره. اون نفس اماره، اون اجساد سبعه که گفته میشه، صفات نفس اماره است که در ماست، اون علایقی که داریم و باید از او دست کشید. در مورد نفس اماره توضیحاتی دادیم، دیگه باز بر نمیگردیم. خلاصش این شد که نفس اماره همان تعلق روح و نفس ناطقه است به بدن. به لحاظ تعلق به بدن یه امیال خاکی پیدا میکنه. هیچ کس نیست که بگه این میل خاکی نیست، هست، همه هست، ولی شدت و ضعف داره نجواهاشو. قوتش قوت نفس و ضعف نفس رو میشه حرفی زد، ولی نه اینکه هیچ کس نداره، همه دارن. حالا یکی اونقدر قوی میشه کلن نفس اماره درش کلن رام میشه، میشه نفس مطمئنه. توضیح دادیم دیگه، باز بر نمیگردم. رام میشه در حجت خدا، اصلا مثل اینکه نفس اماره نیست، در عینی که مثل همه با نفس اماره داره ولی رام شده است. حسد اصلا تو جانش راه نداره. این برادرها که با یوسف چیکار کردن؟ اینجور تو چاه انداختن؟ درسته، خب باش خیلی بد کردن دی. خب یوسف بعدهاش بعد فاصله چندین ساله با پدر افتاد و دوری از پدر با اون شرایط اونایی که پیش اومد. خب حالا از یوسف شده به عنوان عزیز مصر. حالا این برادرها اومدند و حضرت یوسف شناخت، حالا با شیوهی تا به جایی رسید که قرآن توضیح میده، تا به جایی رسید برادرها متوجه شده انت لیوسف، اینکه لیوسف، آیا تو یوسفی، آیا تو یوسف هستی که گفته شد اونجا از یوسف. بعد حالا وقت فهمیدن از یوسف، گفتن که ما بد کردیم اینها. از یوسف یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. خیلیه اینها باش بد کنن، اصلا مثل یک کینه در این دل وجود نداره. آدم باشه میگه خب حالا وقت انتقام گرفتن حداقل دو تا کلمه حرف بزنم و یکم آروم بشم و بعد خدا میگه دو تا بگم لااقل یکم آروم بشم. این به اصطلاح خب نشون میده سختی بوده. چیه این دل انقدر که انقدر بیکینه است که اصلا یغفر الله لكم و ارحم الراحمین، خدا میبخشه، خدا ارحم الراحمین. این شد به من دلداری دهنده. و پدر هم اومد، وقتی با پدر داره صحبت میکنه، خب باید میگه پدر جان دیدی برادر چی کار کردم؟ میگه بعد از اینکه شیطان بین من و برادرها اختلاف انداخت و نمیدونم جدایی انداخت و مشکل ایجاد کرد، باید به پدر اونجوری میگفت، یه جوری گفته مثل اینکه نه برادرها تقصیر داشتن نه از ده یوسف. این نشون میده خیلی دل بیکینه داره. من دیدم بعضی از اولیای الهی رو میگفتن این دل از ما حرف پیش میومد که فلانی اینجوری شده، گفت خدا گواهه در این دل هیچ نسبت به ایشون کدورت نیست، هیچ کدورت نیست. چرا؟ درسته حجت الهی، حجت خدا وقت شده غیرت میورده، غیرت ورزیدن چیزیست به حسب دستور دینی خدا گفته، اما به حسب شخصی هیچ اصلا نیست. لذا بعضی ها گفتن در مورد رسول الله اصلا غیظ قلب نیومده، در مورد مؤمنین اومده غیظ قلب دارن، ولی در مورد رسول الله اصلا غیظ قلب نیومده. اصلا اینجوری نیست، دقت میکنید. اونها بر سر رسول الله پشکل میان، رسول الله میفرمود که خدایا این قوم من جاهلن نمیدونم ببخش. واضح چه از میکنم به حسب طبعشون اینجوری هست. این رو میگیم سراسر پاکی، سراسر طهارت از نفس. یک عده اینجوری هست، ولی نفس اماره رو رام کرده، یعنی دیگه نفس نجوا نداره. توضیح دادم در جلسه قبل که اولش میل شدید و تبعیته، بعدش میل هست ولی جلوشو میگیم، بعدش میل نیست ولی نجوا هست، ولی بعضی اصلا نجوا هم ندارن، انسانهای کامل به اینجا میرسن. ولی دو مقطع میل و نجوایی که گفتیم اون سر و صدایی که ایشون اینجا گفته، توضیح دادم باز برنگردن تا اینجا گفته شد. حالا چیزی که اینجا هست، این کندوری که بر آتش گذاشتن چیه؟ در جلسه قبل شروع کردیم دیگه نتونستیم ادامه بدیم، اون بحث ریاضته. یعنی باید ریاضت کشید، قدر میکنه؟ باید ریاضت کشید، باید این نفس رو رام کرد، جهاد با نفس کرد، تزکیه نفس کرد، نفس رو میران تو روایات آمده، نفس رو شکوند تو روایات آمده، دقت بکنید. این کار رو باید کرد، این کار باید بشه. این رو میگن ریاضت، ریاضت کشیدن و آتش ریاضت. در مورد آتش ریاضت که گفتیم اصلش اینه، یعنی باید به گونه ای بشه این نجوه ها رو رام کنه. ما یه امر بیرونی باشه، میگیم آقا این اینجا نباید باشه، باید بیاد اینجا، خب با دست میگیریم میاریم اینجا. اما این چیزی که در درونه ما با چجوری باش برخورد کنیم؟ چیزی که در درون ماست میلیست، این میل با چیکار کنیم که اصلا نیاد؟ یا اگر میل گذشتیم حتی خواطر نیاد، اون نجوا نیاد، خواطر نفسانی، اینو با چیکار کرد؟ چجوری باید این کار کرد؟ آیون راه میدن، راهی که میدن اینو میگن ریاضت. اصلا معناش هم همینه. چیکار بود کرد؟ باید کاری کرد این درون آهسته آهسته از میل شدید دست بکش. اولا میل اومد اشکال نداره، فقط بجنگ، نذارین میل بر تو غلبه کنه، تبعیت میل نکن. این اولین مرحله، این رو اولین مرحله. این رو همون چیزی بود که ما عرض کردیم، اگر تبعیت کنید قوت و غذای نفس میشه، نفس قوی تر میشه و نفس میشه امیر و عقل انسان میشه اسیر، دقت میکنید؟ اینو باید مواظب بود. پس اولین مرحله یعنی چی؟ میل آمد، با میل بجنگه، تبعیت نکنه. اگر تبعیت کرد، گاهی از میگه خب بالاخره فریب شیطان رو خوردم، فریب نفس رو خوردم، گاهی هست آدم هر چی هم میکنه بالاخره انسان دیگه، هنوز اون قوت‌های درونی پیدا نکرده، اون قوتی که ما در بازو داریم میتونیم اینو از اینجا برداریم بریم اینجا، ولی هنوز قوت در درون نداره. درست مثل این کودکی که هنوز قوت نداره، این نمیتونه از اونجا بیاره اینجا، ما هم در درونمون همچنان حالت داریم. خب چجوری تمرین کنیم این قوت رو پیدا کنیم؟ میگن اولین مرحله آمد، تبعیت نکن. اگر هم تبعیت کردی، حالا باز میگن راه میدن، میگن شما باید باش بجنگی. چجوری؟ شما 10 بار غضب میکنی در روز، تصمیم بگیر 1 غضب از 10 تا رو کم کن دیگه. یعنی که آدم میتونه الان 10 بار اومد هر چی میکنه جلوشو بگیره؟ نمیشه. خب بالاخره 1 بار که میتونی جلوشو بگیری، 1 بار. این الان چیه؟ داره چیکار میکنه؟ داره یاد میگیره بجنگه، یاد میگیره در مقابل میل بیسته. قبلش اینجوری بود، هر ده بار هی میومد و هی اینم غضب میگرد، هی این حرص میومد و این داشت مال حرام میخورد، هی شهوت میومد هی اعمال میکرد. قبلا اینجوری. الان چیکار میکنه؟ میگه من حالا میبینم، حساب میکنم، میگم روزی 10 بار 20 بار مثلا با غضب با حرص درگیرم، چیکار کنم؟ یک مورد کم کن، یک مورد، یک مورد به حسب خودش دیگه. مثلا حرصه، مثلا میبینه این مال رو این طرف خبر رو نداره، میتونه گرونتر هم بده، درسته؟ 10 بار این کار میگه، یه بار میگه حالا بنده خدا نداره، من همون مقداری که باید بگیرم میگه، بیشتر نمیگه، این که کار سخت نیست، این اولین محل. در حرص گفتم، در غضب گفتم، هر جایی به حسب خودش دیگه، هر جایی هر خصلتی که انسان میبینه به حسب خودش. به حسب خودش این چی؟ یعنی به حسب همون مورد آدم بجنگه. این اولین محل جنگیدن. یکیش اینکه تبعیت نکنه، یکی اصلا برعکسش عمل کردن. برعکسش عمل کردن چیه؟ اصلا آدم مثلا حرص میاد میگه حالا که اومدی من این مقدار میگیرم انفاق میکنم، هر بار که این حرص به این نحو آمد من اینقدر انفاق میکنم. این میدونید خودش این با این انفاق داره چیکار میکنه؟ اصلا میجنگه، برعکس اونه، نه فقط حالا جلوشه گرفت بالا مثلا چی، نه اصلا برعکسش عمل. اینجا ما اینو میگیم محله اول، این یک نوع ریاضته، یک نوع مثلا جنگیدن. این محله اول اشکال نداره، خیلی هم عالی است. بنده خدایی میگفت من حالا اینجوری هم که نسبت به خانواده حالا گاهی یه دفعه دستم در میره دعوا میکنم، گفت روزی شنبه بار دعوا میکنم، گفت هفته ای، من گفتم حالا بهش گفتم هفته شنبه، گفت هفته 10 15 بار، گفتم هفته 10 15 بار یک بارو میتونی کم کنی؟ گفت آره. گفتم برو این کارو بکن بعدم بیا ببینم چی. رفت از این مدت گفت یکم بهتر شد، گفتم حالا یک کمی باز کمتر کن، همینجوری کم. بعد دیدم که خودش میگفت الحمدلله یکم بهتر شد باز. یعنی راه خیلی چیز طبیعی چجوریه؟ چون عرض کردیم هر چه بهش قوت و غذا میدی تقویت میشه، هر چه در مقابلش میسی و ضعیف‌تر میشه. حالا یک بار استادی، یک بار خوبه، هم مرحله اول یک بار. خب اینجا شد مراحلی که ما وقتی خیلی دوچاریم از چیز آسان شروع کنیم. خدا رحمت کنی که از دوستان ما وقتی بنده خدای گفت ما میخوام نماز شب بخونم نمیتونم، گفت چطور نمیتونی؟ گفت مثلا این موقع خب نمیتونم بلند شم. گفت خب کی بلند میشی؟ گفت من مثلا ساعت 5 بلند میشم. خب 5 ساعت رو جور تنظیم کن، فردا 1 دقیقه به 5 بلند شد، شب بعدش 2 دقیقه به 5، چون آدم میزه 1 دقیقه اثر ندن زر ساعت خواب و تنظیم نظام خواب درونی، 2 دقیقه بعد 3 دقیقه کم کم میرسی به همون جایی که من میگفت همین کار رو کردیم شد. بازد یعنی آهسته آهسته جنگیدن. این رو از یک جهت باید گفت به رفق و مدارا. واضح است؟ یک نوع با رفق و مدارا جنگیدن. این کار ابتدان میشه، این محله اول. محله دوم تبعیت نمی کنی، میل هست، این هم باید باش جنگید. یعنی چی؟ یعنی کسی کوتاه نیاد بیا خب من الحمدلله میل میاد من می جنگم، بعد خب می جنگم باعث میشه که دیگه الحمدلله گناه نمی کنم، خب چه اشکال داره حالا باشه. نه، نباید گفت باید باشه، باید بگی این نقصه، این بیماریه، این مشکله، ولی الحمدلله تونستم تا اینجاشو درست کنم. یعنی چی؟ تونستم باش بجنگم، دیگه تبعیت نمی کنم، ولی در این حال میل هست. همون تعبیری که در قرآن اومده، اما من خاف مقام ربی و نهی النفس عن الهوا فان الجنه هی المأوی، تو اینجام خیلی عادیه. ولی مرحله بعد چیه؟ جنگیدن با این میله، این سر و صدای میلی. قبلا چی بود؟ سر و صداش چی بود؟ اصلا میل تبدیل شد به عمل، جلوی او رو گرفت. الان باید جلوی چی رو بگیره؟ این حسد درونی رو بگیره، این ترس درونی رو بگیره. چی کار باید بکن؟ راههایی رو پیشنهاد میدن آقایون. من الان نمیخوام کلن وارد زیاد جزئیات بشم، یه قاعده بدم. کل شریعت ریاضت، اون چه شریعت دستور داده ریاضت، دقت میکنید؟ کل اونچه که شریعت دستور داده ریاضت، اونم ریاضت دائمیه، یعنی ریاضت تا پایان عمره. مثلا میگه به نامحرم نگاه نکن، این دیگه تا آخر عمر از آدم میخواد، نه اینکه حالا یه وقت نه، اینجوری نیست. یا میگه با محرم نامحرم خلوت نکن، همیشه میگه. وقتی گفته میشه که مثلا با نامحرم اصلا صحبت نباید زیاد کرد، ادامه بدی صحبت ها مخصوصا به جاهای باریک بکشه، اصلا نباید ادامه داد،
این دستور همیشگی شریعت، نه یعنی یه وقت انجام بده یه وقت انجام نده، دقت میکنه قاعده کلی شریعت.
در مورد به اصطلاح مال حرام هرگز نباید تو مال دیده بحث حرص اصلا نباید بیاد، این همیشه باید تا آخر عمر آدم باید مواظب باشه هیچگاه به سمت رشوه، به سمت ربا، به سمت نمیدونم تطفیف و امثال اینها نرفت. یعنی همیشه اینو این میشه ریاضت دائمی که علامه طباطبایی میفهمود بزرگترین ریاضت، ریاضت شریعت. بعضیا دو سال ریاضت میکنن بعد خودشون رها میکنن. این ریاضت اصل انسان سازه. ما با تا آخر عمر انسان باشیم، تا آخر عمر جلوی این شهوت هامون رو بگیریم، تا آخر عمر جلوی حرص هامون رو بگیریم، تا آخر عمر باید جلوی حسد هامون رو بگیریم، دقت میکنیم. ولی این شریعت سخت نمیگیره، این خیلی مهمه. اول میگه چی؟ یک قواعد کلی قرار میده. اون قواعد کلی مثلا در باب نامحرم، در باب مال حرام اینا، این اولین مرحله است که اصلا نباید کسی بره جلوش. ولی بعد سخت نمیگه، مثلا میفرماد حسد مادامی که به گوشه چشم یا عمل انسان منتهی نشد معفوه. یعنی چی؟ اگه حسد تو درون باشه ولی آدم جلوشو بگیره به گوشه چشم یه طعنه نزنه یا تو عملش نیاد اشکال نه، این معفوه. ولی در وقتش میگه چی؟ هر آنچه در دل دارید یحاسب کن به الله، آنچه را که در دل مخفی میکنید، در دل هست مخفی میکنید، یا حاسب کن بلا حساب میکنم. یعنی چی؟ خود این یک نوع کدورت دل هست، حالا چه بخوام چه نخوام کدورته. کدورت مخصوصا کسی قرار مراحل بعدی سلوک رو طی کنه، اینا کدورت باز است. اینا میشه نجواهای درون. حالا باز شریعت دستورهایی داره، بعضی از دستورهاش دستورهای به اصطلاح مبارزه به ضده. مثلا اینکه انسان هر سال خمس بده خیلی چیز عجیبیه. آدم میگه بابا من دیدم بنده خدا زحمت به من میکشن آخر سال بعد یک پنجم من بخوام بدم، یعنی نمیدونه که این حرفش غلطه. اصلا کل مالت مال امام زمان، این تو قاعده اصلش مال خداست، مال امام زمان. اینا که اجازه دادن تو هم بهرتو ببری هم هزینتو بکنی، آخرش هم گفتن چهار پنجم این سود بعد از هزینه مال تو یک پنجم بده، ولی بعضی اینجا میمونن. اینجا چی میگه خدا؟ این خمسی که گفته میشه، این خمسی که اهل بیت فرمودن، خود این یک نوع مبارزه با حرصه. انفاقی که تو شریعت اومده مبارزه با حرصه. انفاق چیکار میکنه؟ تو قرآن اومده آدم زیاد که انفاق تثبیت انفس میشه، یعنی تو جانش اثر میکنه. انفاق انفاق قرار نیست که آدم، دستور دینی اومده انفاق نباید به گونه‌ای باشه که آدم بس از زندگی بیفت، از حیز زندگی بیفت، نه، اعتدال رو رعایت کن، ولی هر چقدر دستش برمیاد انجام بده، دقت میکنه. این یعنی چی؟ یعنی دل کندن. لن تنال، آخرش شریعت اینجور میگه لن تنال بر حتی تنفقو مما تحبون، اون چی که دوست دارید دو انفاق کنید، به مقام بر میخواید برسید اینجوری. بعد خداوند سبحان مثلا نمونه ای داره که این رو خیلی میستاید. من خواهم بگم شریعت وقتی دستور میده سخت نمیگیره، از اونجا شروع میکنه، ولی آهسته آهسته میکشونه به درون، میگه تا کجاها. جریان مهاجرین و انصار رو که وقتی نقل میکنه خداوند سبحان، که مهاجرین وقتی اومدن برای مدینه رفتن خونه انصار، انصار هم در واقع این کارو کردن، خونه گه داشتن، گفتن حالا که اینا بندگان خدا خونه ندارن، هر یک از ما یک نفر از اونها متکفل میشیم. یعنی چی؟ یعنی عملا نصف خونه شون رو دادن به اینا. اینجوری زندگی کرد. بعد وقتی جریان فی میشه در قرآن آمده، سورهش نمیدونم سوره حشر، سوره یعنی دیگه یادم نیست، حدیده یعنی دیگه، در خاطر بس نگاه کنید اونجا. خب این فی با تقسیم میشه، رسول الله طبق دستور خدا این فی رو باید بده به مهاجرین. خداوند به این به اصطلاح انصاری که بودن اونجا و خب این در واقع هر دو رفتن توی جنگ، هر دو چیز کردن، هر دو در خدمت رسول الله، هر دو دارن زحمت میکشن، به ویژه نصف خونه شون هم دادن به اینا، درسته؟ رسول الله طبق دستور خدا قرار مهاجر رو بده برای اینکه اینا تقویت پیدا بکنن و خودشون هم جداگانه مستقل بشن و اینا. اینجا خداوند سبحانه این انصار رو مورد نوازش قرار میده، میگه میده چرا؟ یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ولو خودشون نیاز دارن دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن، یعنی دوست دارن به اینها بدن ولی خودشون بهشون نرسد. بعد خداوند میگه من یوق شح نفس فاولئک هم المفلحون، هر کس این شح نفس و این حرص و طمع درون رو مهار کنه، که اینجا داره یوق یعنی مهار شود از طرفی، یعنی خدا تفضل میکنه من یوق شح نفس فاولئک هم المفلحون، اونا رستگارن، یعنی خدا رسونده به حتی به این میل درونی، که این میل درونی بهشون میگه چی؟ در دلشون هیچ قیلی ویلی نیومد، در نفسشون هیچ قیلی ویلی نیومد و ترجیح دادند، انصار ترجیح دادن مهاجرین رو. خدا میگه این بهتره، یعنی چی؟ یعنی حتی باید هرس رو تا این مرحله خفه کرد، نه مرحله اول که فقط حرام مرتکب نشی، نه مرحله دوم، مرحله آخر رو گفت. و بعد میگه اینا یقینا رستگارن، گاهی تو قرآن هست گاهی شاید رستگار بشید، اینجا داره چی؟ یقینا رستگار میشید، شاید تقوا بشید، ولی اینجا میگه یقینا رستگار. وزاستم چی از میکنم؟ این بیان قرآنی میخوام اینو بگم، شریعت اینجوری شروع میکنه، از اول آروم شروع میکنه، همینقدر حسد تا مادامی که توی عمل خودشو منعکس نکنه تو دل باشه اشکال نداره، معفو بود، ولی وقتش هم میگه محاسبه میکنه، بعد خوشا به حال اون کسی که حسد نداره. وزاستم چی؟ این مراحلی است که شریعت، حالا شریعت چجوری دستور میده؟ با دستوراتش، مثلا در مورد همین خمسی که عرض کردم، انفاقی که عرض کردم، داره چی رو مهار میکنه؟ داره حرص مهار واضح است دارم چی از میکنم. حالا و بعد تشویق میکنه که شما باید جوری بکنید که تثبیت در دل بشه، یعنی اصلا احساس نکنید و بلکه به جایی بسید لذت ببرید از انفاق، چون اوائل که آدم وقتی میده یک کمیم چیزی داره کم میشه از من، ولی بعدها لذت ببر از این دادن. خب این یعنی چی؟ یعنی حس رو مهار کردن. حالا این که اینجا آمد، تعبیری که اینجا داره و به سکونت و رفق هرچه بانگ دارد دور کن، معناش اینه به سکونت رفق نیشه، آهسته آهسته به جایی بسید که هیچ نجوایی آدم نشنوه. اینی که عرض کردم شد میل، از میلم حتی باید گذشت به نجوا رسید، یعنی چی؟ حتی خطور هم نباید. اینایی که میگم سخته، من میفهمم، ولی قرار اون نکته‌ای که توی شریعت آمده که چیه، چی میخواد بگه، و نکته‌ای که شیخ اشراق میگه، کلا میگه این صفات بشری جمع شد، اون صفات به اصطلاح خدایی توش جا افتاد، یعنی اصلا اینا همه از بین میره. چجوری از بین میره؟ این شکلی. پس ما در بیرون اگه یه کار رو میخوام انجام بدیم خیلی راحته، ولی در درون هم برای خودش راه داره. من الان در مورد همین مبارزه که گفتم، بنده خدایی ترس داشت در اون ایام مثلا نوجوانی و اینها، توی یه منطقه بودن که برق و اینها اون موقع نبود، ایشون پدر بزرگ دیدیشون ترس داره، بهش گفت که شب بهش یه ظرفی داد، گفت برو این رو در فلان چشمه پر آب کن بیار. پدر بزرگ بود و نمیتونست حرفش هم گوش نده، از یه طرف هم با امید از شب من چجوری برم اونجا. گفت به هر زحمتی بود رفتم و با چه زحمتی و با چه سرعتی خودم برگردوندم اون آب آورد. پدر بزرگ که من دید آب رو ریخت، گفت باز دوباره برو بیار دیگه، مولد نداد که این مثلا میگو من هم دارم شب تمامش کرد. دوباره برو، دوباره رفت و حالا میترسید این دفعه، حالا یکمی بلخه دید یکمی میشه باش کنار و افرد و باز این پدر بزرگ ریختیم، دید نه، مثل این که این پدر بزرگ رها نمی، یا این باید ترس رها کنه یا پدر بزرگ باید رها کنه، پدر بزرگ این که رها نمی، اینجوری میشه مبارزه کرد. البته من قسم این نیست که این مورد رو صحه بزنم، بحث صحه گذاشتن مورد میخوام، اون شیوه رو یاد بگیریم، یعنی آهسته آهسته بعد این که میشه، که چقدر سخت نیست که میشه این کار رو کرد، میشه دلسوزی کرد. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه دعا، با خدا آدم دیگه نمیتونه به اصطلاح به صورت حالا یه جوری که مثلا ظاهر رو حفظ کنه، ظاهر سازی کنه، اینا که نیست، که پیش خدا بگه خدایا مثلا در مورد مال که پیش اومد، خدایا بینا بده، هی بگی خدایا به اینها بده، دقت میکنه، یعنی میلش رو ببره به سمت دیگران، یعنی خدای حسد پیش اومد اصلا شروع کنه دعا، خدایا ایشون رو رحمت کن، خدایا بهش خیر بده، خدایا چه کن، هی بگی. این کار خیلی آسونیه، کار سخت نیست،
ولی مکرر گفتن دل را چکار میکنه؟ رام میکنه. این تو دعا گرسنه نیست. هر بلایی در دل آدم میبینه زود با خداش اینجوری، یعنی ضدشو بزنه. دقت میکنه چی عرض میکنم؟ ضدشو، حرص، طمع، نمیدونم شهوت چیه، سعی کنه با خدا نجوا کردن با خدا بسیار اثر داره در این زمینه. و تذکر فراوان، بعضی از اینها شکل معرفتی بهش میدن. بذارید من این متن امیرالمؤمنین رو براتون بخونم. احی قلبک بالموعظه، نامه‌ای که به فرزندش می‌نویسه. امته بالزهاده، امیرالمؤمنین میگه میخوای نفست رو بمیرونی زهد ببرز، یعنی دنبال اینها رو زیاد نگیری، این خودش میره. تو زیاد بگیری این بیشتر تو دل میاد. و قوه و بالیقین و نوره و بالحکمه، و بعد تعبیرش چیه؟ و ذلله و بذکر الموت، زیاد یاد مرگ بیفت، نفس رو رام میکنه. نفس خیلی خواسته داره. ببینیم خب این شیوه هایی که الان امیرالمؤمنین میگه، نفس خیلی خواسته داره، ولی خب بگی آه بالاخره مرگ زود باید بریم. این که اگه تا بگید بریم، خب این همه جمع کردن، این همه فکر کردن، این همه قوقا برای چیه؟ تمام میشه. بعضی ها میگن فکر در مرگ به معنای درستش خوب بشه، اصلا نفس رو شدیدن رام میکنه. و ذلله به ذکر الموت، میخوای رامش کنی با یاد مرگ. فرض کنید حالا ببینید بنده خدایی، حالا من بذارم اون صحنه رو بگم که بتونید توضیح. بنده خدایی داشت با رانندگی میکرد و رفت یه جایی، این ماشین از دستش در رفت، در واقع باید میرفت و ته دره، ولی خورد به یه جایی و ایستاد. اون لحظه خودش میگفت من دیدم تمام اون چیزی در دنیا میگذره بیمعنیه، یعنی دیدو اگه میرفت اینا هیچ کدوم که به دردش نمیخورد چی بود من اینقدر. حالا همین تا آدم میفهمه زیاد اینقدر سر و صدا نداره، اینقدر دعوا نداره، اینقدر این چی نداره، چرا برای اینا داره دعوا، چرا برای اینها اینقدر حرص و جوش میزنی؟ ما وظیفه داریم برنامه‌ریزی کنیم چیزیه، ولی مسئله رو میخوام بگم. اون نکته ای که توی این خوابیده امیرالمؤمنین تعبیر چی میکنه؟ و ذلله به ذکر الموت و قرره بالفنا، بهش بباوران که باید بمیری، نمیمونی اینجا، قرره ازش اقرار بگیر. و بصره فجائع الدنیا، و بعد نشون بده که بابا اینایی که اینجور مال داشتن چی شدن، فجائع دنیا رو ببین چی شده. واضح است نمی کنم. اینا هم شیوه هاییست که تو شریعت آمده. من نمیخوام تمام شیوه های شریعت رو الان مطرح کنم، میخوام بگم راه ریاضت راه های فراوانه، راه معرفتی هست، راه به اصطلاح عملی هست، راه های متعددیست، حتی راه حدیث نفس هست. حدیث نفس این آدم با خودش صحبت کنه بگه نکن، فقط یک چیزو میخواد که من به نظرم این رو باید خیلی توجه کنیم، این رو میخوام تاکید کنم تو بحث ریاضت با توجه کنیم. و اون چیه؟ اون بیانی است که امام صادق داره. امام صادق بیان داره، میگه مؤمن دو چشم در بیرون داره، دو چشم هم در درون داره. با این دو چشم بیرونی همه جا رو میبینیم، راه رو میبینیم، چاه رو میبینیم، چقدر مواظبیم. اون چشم درون باید دل رو ببینه. خیلی ها رو من میبینم انقدر غرق دنیاست و این چشم بیرونی کار میکنه، چشم درونش کار نمیکنه، اصلا درونش نمیبینه که چه خبره، چه غوغاییه، اصلا نمیبینه. ولی اولین شرطش این که چشمی رو برای درون باز کنیم، یعنی نگاه کنیم به درون. اولا این نگاه بشه، یعنی ببینیم چه خبره. ای خدا چرا پس این اومد، این هرس چرا اومد، ای خدا این حسد چرا اومد، ای خدا این چرا، این شهوت چرا اومد. یعنی این ببینه بعد بگه ای خدا، یعنی اول نبینه نمیشه. بنده خدایی میبینید گاهی انقدر غرق بیرونه اصلا احساس نمیکنه در درون دلش چیزی گذشته، هیچی احساس نمیکنه. نه که نیست، میبینه با همین میل شهوتش کشونده به شهوت، همین میل به هرس، هرسش کشونده به مال حرام، همه اینا بوده ولی هیچ متوجه نمیشه. چرا؟ چشم درونش بازه. برای ریاضت اولین چیزی که لازم داریم اون چشم درون باز بشه و به شریعت عمل کنیم. شریعت رو که انسان عمل میکنه نفس او اثر داره، و بعد شیوه مبارزه هم باید اونجور باشه که تا به جایی برسه که حتی ما نجوا رو نشنویم. میل رو اولا جلوی میل رو بگیریم، یعنی اولا تبدیل نشه به گناه حرام، ثانیاً باید میل در اون رو از بین ببریم، ثالثاً باید نجوا رو از بین ببریم. کسی این کار رو بکنه داره چیکار میکنه؟ جان رو پاک میکنه، یعنی جان سراسر میشه نورانی، جان ظلمت نداره. تو روایات ما اومده اون جنود جن سراسر دریای اجاج ظلمانی است، اون
جنود عقل و جهل رو که نگاه کنید خیلی عادی اون جنود عقل و جهل 75 سوم میگه. اون حدیث بسیار عالی، یکی از حرفایی که اونجا آمده اینه، خود این نفس اماره ما اون ظلمت درون ماست، اون بحر و عجاج ظلم، باید اینو مواظب، یعنی ظلمت نیاد، تا ظلمت رو برمیدارید طبیعتا خودش. و یک چیز دیگه هم هست، من باز تاکید کنم، ما گفتیم نفس اماره، ولی معناش این نیست که همش به اینها میگذره، همش باید مبارزه با نفس کرد، بلکه دنبال قوت و غذای دیگری باشیم که قوت بگیریم که باش بجنگیم. اون چیه؟ ارتباط با خدا. اونم نباید حذف کرد، یعنی حتی برای مبارزه با نفس باید آدم چیکار کنه؟ ارتباط با خداشو حفظ کنه. خب حالا اینا رو که گفتم، من امروز میخوام دیگه اینا تمامش کنیم دیگه، باز نمونه. پس این شکل به سکونت و رفق، هر چه بانگ دارد دور کن. سکونت و رفق رو توضیح دادم، آهسته آهسته ذره ذره باید به جای برسه. اصلا نجوا، اون بانگ دارد یعنی چی؟ یعنی نجوا نشنویم. دقت میکنه. فصفح عنهم، اینا رو بذار کنار، روی برتن و قل سلام، اینا بذار کنار، پاک شو اول، سپس دیده بر آن پاک انداز. این اول باید کرد، نفس، و نفس رو خیلی از اینجا. پس به دریچه بیرون منگر، وقتی این کار رو کردی، نفس رو گذاشتی کنار، حالا میتونی به بیرون از دنیا هم نگاه کن. اون چیه؟ ماورای طبیعت. اون چیه؟ خداوند سبحان. پس به دریچه بیرون نگر، بعد از آن که در دایره نشسته باشی. دایره کجاست؟ همینجاست. اما اینجا چجوری؟ اون دایره‌ای که اون شخص میشینه چیه؟ در دایره عظیمت و طلسم میشینه، برای خوش توضیح داره، من دیگه باز توضیح ندم، در دایره میشینه، برای خوش یک محدود راست میکنه که توی این محدوده خودش با وردی که میکنه نگه میداره، اون توضیحاتی که اونجا آمده. این هم در دایره خودش، دایره چیه؟ در این نفس خودش هی مواظبت کرده که چیزی نیاد، در این دایره نشسته، چون کندر سوخته باشد چیه؟ یعنی ریاضتش رو کامل کرده، خوب تونسته اینا همه رو یک یکی حذف کنه. مرا ببینی، این لحظه منو میبینی. لغیرهم المثل السوء که توضیح دادیم، ناظر است به آیه 60 سوره نحل که در مورد به اصطلاح کافران آمده که مثل السوء دارم و خداوند سبحان مثل اعلا. خب توضیح دادیم یعنی چی؟ یعنی کسی این ویژگی ها را پیدا کرد، مثل اعلا بیدم و صفت بالا و برتر پیدا میکنه، به خدا میرسه. یک. اما برای غیرشون، کسی که این کار را نکرد، کسی که تابع نفس اماره شد، مثل سوء یعنی چی؟ یعنی صفت زشت دارد، صفت زشته. صفت زشت چی؟ همین. و واقعا هم بنده خدایی حرف خوبی میزد، میگفت تمام مشکلاتی که تو جامعه، تو خانواده برای فرد پیش میاد از یه سر نفس اماره است. تمام مشکلات هر چی پیش میاد، این اگر میبینید خانواده ها تزلزل پیدا میکنن، به نظر شما چه چیزایی باعث خانواده تزلزل پیدا میکنه؟ دعواها برای چیه؟ اون شهوت هایی که خانواده متزلزل میکنه برای چیه؟ اینا همه رو نگاه کنید، همه زیر سر نفس اماره است. با یزید بسطامی بهش گفتن که بنده خدای اومد با یزید رو ببینه، دید که با یزید خونه نیست و خانه اومد چشو برافروخته و سر و صدا میکنه و فحش میده، حرف میزنه و اینجوری حرف میزنه، بد اخلاقی تمام، اصلا هیچ کاری هم نکردی، چی نگفت؟ ما چیزی نگفتیم. بعد ازش فاصله میگیره، میره تو بیابون، بالاخره این با یزید پیدا کنه، با یزید دیدن روی شیر نشه، حالا داستانم باشه، داستان خوبی است، بله، روی شیر نشسته. بعد بهش گفت که تو چجوری سر این شیر نشستی؟ گفت وقتی با تو خانواده با اون زنه بد اخلاق تونستم بسازم. همینجور شوهر بد اخلاق زن میتونه به کمال برسه با همین بد اخلاقی مرد. شوهر بد اخلاق زن میتونه به کمال برسه، زن بد اخلاق شوهر میتونه به کمال برسه. هر کس نفس میبرزه ببرزه، ولی دیگری میتونه با همون به کمال برسه. دقت میکنم چی عرض میکنم؟ عملی که عرض کردم چجوری باید انجام بدیم، عرض کردم چجوری باید با نفس اماره جنگی. الان در مورد مثلا غضب شریعت دستور داره، میگه یک دستورش اینه، هر وقت غضب بر تو غلبه کرد از جات بلند شو، اونجا نباش. این کار سخت نیست. غضب اومد، آدم غضب که چون میخواد همجا حرف بزنه، همجا هی بگه نیست، از اینجا باشه برو جای دیگه.
حالا یه موقعی میشه مثلا موقع شامه،
خب شامه باشه، حالا
شما تو این همه شامو پیدا کردید، برای شما می دستور دیگه. بخواستم نه، خواستم نمونه رو بگم واضح باشه. میخوام راه‌های مبارزه زیاد دیدی تو شامه. آقا شام رو سعی کن لقمه رو آروم بخوری، هیچ حرف نزن. این دهن دهنه که میشه بس که کار سخت نیست. نمیگم میدونم سخت گاهی از دست دادن، ولی قاعده نکنید، نشه رفتار. آقا سرور من اگه زیاد ادامه میدید میشه عادت، عادت شد یعنی غلبه نفس اماره است و تموم شد. باز با چه بیچارگی باید درست کنید، باز از عادت نشه، خلاف عادت نشه. این که کار سخت نیست. مثال هایی که گفتم توضیح دادم چه شیوهی رو اجرا کنید. شیوه های فراوان شریعت گفته، انصافا شریعت تو این زمینه خیلی دستور داده، از دستورهای آسان تا دستورهای سخت. من یک چیزی که به نظرم خیلی مهمه، کسی با خدا زیاد ارتباط داره بگه خدای با تو معامله میکنم، این داره اینجوری میکنه ولی با تو معامله میکنم. نه حرف نمیزن، با خدا معامله کردن خیلی کار سختیست، ولی یاد بیرادم خیلی عالی. با خدا معامله کن. مگه ما اومدیم اینجا چی کار کنیم؟ به خود و بی کمال برسیم بهترین، اصلا این شرایط بهترین شرایط به کمال رسیدنه. حالا باز بذارید من یه مثالی هست. آقا این مثال ها رو زیاد جدی نگیرید که یعنی فقط اینجوری و به این خاطر اینها، نه. خب اون مسئله رو درست کن. در مورد سید هاشم حداد، وقتی که به اصطلاح تو خونه بود که مادر خانم همراه مادر خانم بود، تو خونه مادر خانم زندگی میکرد، اون حرف زیاد زد و خیلی تندی کرد و حرفای تند تحقیرآمیز زیادی بهش زد. خواست حرف بزنه، از قاضی یادش بود که قاضی گفت هیچ گاه اخلاقی نکنید. دقت میکنید؟ خیلی سختش گذشت، خیلی خودشو نگه داشت، هر چی کرد هیچی نشد. و ولی گفت حالا که اینه قاضی که گفته، پس من از خونه در میام. از خونه در رفت، بعد میگفت همونجا رفتم دیدم که روحم از بدن جدا شده، این بدن داره این بدن، این نفس داره این بدن نگاه میکنه. این خودش نگه داشت، خورد و حرف نزد و حرف نزد، نگه داشت. یک دفعه این تفضل بشه. البته آقا قسم این نیست که یک دفعه این تفضلات دن باشه، اینا مهم نیست. اون اصلش انسان شدن. انسان شدن به این نیست که مثلا روح از بدن جدا بشه انسان بشه، اینجوری منظورمون نیست. انسان شدن یعنی اینکه بتونه نفس اماره رو رام کنه. توی این بحثا دین دستور قناعت میده، واقعا عالیه. قناعت خیلی منطق درستی. خب حالا دارن دیگه چه چیزی برام؟ مگه من چی میخوام؟ من میخوام زندگی کنم، دارم زندگی میکنم دیگه. حالا نداشتی کجا به هم میخوره؟ این قناعتی که دین یاد میده که تعبیر میکنه غنی به اصطلاح برترین غنا و ثروت برای انسان چیه؟ قناعت. این ارزش بذات میکنه. خیلی چیزا اینجوری زیاد از در شریعت و باید اجرا کرد یواش یواش. عرض میکنم اولش سخته، من میدونم همه اینا سخته، ولی با این اعدا جنگیدن سخت هست، ولی پرفایده هست. پرفایده هست چیه؟ جهاد اکبر میشه، برتر از جهاد اصغره، اثر فراوان داره، انسان میشه، انسان به اون معنای حقیقی انسان. خب حالا بخونیم. چون کندر سوخته باشد مرا ببینید. گفتیم اینا توضیح. جنید را رحمت الله علی رحمه الله پرسیدند، این تعبیری که میکنه جنید از عارفان قرن سوم، اواخر قرن سوم هست و به عنوان شیخ طایفه عرفا حساب میشه و اکثر عرفا که هستن خودشون رو به جنید بس میکنه. جنید از طریق اساتیدش به معروف و به امام رضا میرسه. در سندهایی که معمولا توضیح جنید را رحمه الله پرسیدن که تصوف چیست؟ گفت هم اهل بیت لا يدخل فيه غيرهم. تصوف چیست؟ یعنی عارفان کیند و عرفان چیه؟ توضیح دادم تصوف به چه معناست، چون تصوف معنای صوفی و اینا و درویش و اینا دیگه الان عرض کردم مشکلاتش چیه. خب تصوف چیست؟ عارف چیه؟ عرفان چیه؟ گفت هم این عرفا اهل خانه ای هستن که غیر اینها رو تو اون خونه رو جا نمیدن. کدوم اهل کدوم خونن؟ اهل خانه خدا هن. و غیر اینها را نمیدن. چرا اینها خدایی شدن؟ یعنی چی؟ یعنی اینها صفت های غیر خدایی رو گذاشتن کنار، خدایی شدن. خواجه ابو سعید خراز رحمه الله گوید. خواجه ابو سعید خراز ایشون هم از عرفای همین قرن سوم، اواخر قرن سوم میان. اولین کسی است که بحثای فنا را مطرح کرد و بقا را مطرح کرد. اینجا کنار هم بحث فنا اومده.
و قامت صفاتی للملیکه به اثرها، تمام صفاتم مال خدا شد، مال پادشاه شد. تمام صفاتم مال پادشاه شد یعنی چی؟ یعنی من از صفات خودم در آمدم، از صفات بشری نفسانی در آمدم، حرص، طمع، نمیدونم حسد، شهوت، انانیت، همینو در آمدم. خواجه ابو سعید خراز رحمه الله گوید و قامت صفاتی للملیکه به اسرا، صفات من همه مال پادشاه شد. و قابت صفاتی، صفات من پنهان شد. هین قبط و من الحسی، همجور که میخونم عرض کردم تصحیح آقای پورجوادی که نسخه های بیشتری داشت، به جای قوی من الجلسی اومده قبط و من الحسی. قبط و من الحسه، هنگامی که از حس و دنیا غایب شدم، از تمام صفات خودم غایب شدم. یعنی چی؟ یعنی اون لحظه ای که من خدایی شدم و از حس به در آمدم خدایی شدم، هیچ یک از این صفات من نمان، صفات بشری. چرا؟ گفتیم صفات بشری تعلق روح هست به بدن، وقتی روح به اون سمت بره، این تعلق روح به بدن و این جهت خاکی و این جهت میل رو تونسته رام کنه. و قابل لذی من اجلهی کان غیبتی، به پنهان شد آنی که به خاطر او غیبت من بود. یعنی چی؟ یعنی اون معشوق و اون خدایی که بود، او هم پنهان شد. که حالا کی اون کس؟ اون خدا کیه؟ من اجلهی کان غیبت، غیبت من به خاطر او بود، او هم پنهان شد. یعنی دیگه من، او، او، من. دقیقا میکنم اینو میخواد بگی. توضیح دیگری دادم، مثلا احمد غزالی تو سوانه جور دیگه توضیح، ولی اینجور که عرض میکنم او هم پنهان، یعنی او، من، من، او. این او، من، او که تعبیر میشه، نه نعوذ بالله یعنی ما شدیم خدا، از اون حرفایی که میده اینا نیست. خدایی میشه به گونه ای که نمیتونیم تشخیص بدیم. مثالی که این آقایون دارن میگن، شیشه بسیار شفافی که توش آب رنگین باشه، آدم نمیدونه این آب رنگینه یا شیشه از این، انقدر قاطی شده با هم. درد میکنه اینجور واضح است. لذا تعبیر میکنه چی؟ قابل لذی من اجدهی کان غیبتی فذاک فنای، این فنای منه. اشاره میکنه به فنا. فنا چیه؟ فنا از جهات بشری. فنا چیه؟ از صفات بشری، از نفس اماره. فف همو یا بنل حسی، ای کسان بنل جنسی. بنل جنس تو نسخه آقای چیز از بهتر از بنل حسی، بنل حسی میشه من، ولی بنل جنس بهتره. یعنی اون ای انسان هایی که هم نوع منید، بنل جنس هستید، شما همه تون به اصطلاح بدانید که فنای من این گونه بود. یعنی چی؟ من از خودم و از حال خودم و از نفس خودم دست کشیدم، از صفات اینجا به در آمدم. در جواب این بیت یکی میگوید اتیهو، گم شدم، فلا ادری من اتیه من انا، چنان گم شدم که از این سرگردانی و از این گم شدن نمیدونم من کیم. یعنی اصلا من اینم مونده این وسط، همش شده خدایی. سوا ما یقول و ناس فی یا فی جنسی، جز اون چی که مردم در باب من و در باب جنس من میگن که انسانه، اینو میدونم میگن انسانه، ولی من نموندم، فقط خدا بود. دقت میکنه؟ بحث فنا برای خوش فراوان بحث داره، ما دیگه الان اینجا مطرح نمیکنه، در جای خودش باید دنبالش بگی. یکی از بزرگان، ان شاء الله بحث فنا رو باید در جای خودش خوند، بحثای خیلی عالی داره. اجالتاً یعنی خدایی شدن به تمام معنا، به جایی میرسه که تو روایات ما، اون روایات دعای شعبانی رو نگاه کنید، مناجات شعبانی، دعای شعبانی هست. تعبیر چیه؟ الهی حبلی کمال الانقطاع الهی، کمال انقطاع. یعنی چی؟ یعنی هیچ دیگه غیر تو نمونه، انقطاع از همه، این کمال انقطاع. این کمال انقطاع میشه این فنا، کمال. الهی حبلی کمال الانقطاع الهی، تا چه بشه؟ من از این حجاب نور بگذرم، از حجاب ظلمانی بگذرم، از حجاب نوری بگذرم. حجاب نوری بگذرم یعنی چی؟ یعنی من حتی از عالم عقل و جبرئیل اونها هم بگذرم. تعبیری که اومده فتصل الی معدن العظمه، به اون معدن عظمت عقل. اون همون تعبیری که در روایات اهل بیت در مورد رسول الله در اون معراج وقتی به رکوع رفتن، عظمت حق رو دیدن، به نور عظمت حق رو دیدن و به قشفه دوچار شد و بعد گفتن سبحان ربی العظیم، عظمت، یعنی غرق عظمت حق بشه، معلق به عز قدس بشیم. این تعبیرها، این تعبیرها خیلی عجیبه. اینایی که گفته میشه این مرحله فناست. دقت میکنید؟ کمال انقطاع و وصل به مقام عز، معدن عز، وصل به اون معدن قدس اونجوری که فقط قدس حق میمانه و فقط خدا میمونه، نه چیز دیگر، که ازش تعبیر میکنم به عنوان فنا. و ایشون هم اتفاقا تعبیر کرده اتیه و فلا ادری من اتیه من انا، اونقدر محو خدا شده که اصلا من نمونده. که یکی از چیزهایی که حرف آخرشون هست، باید حتی تتمه انیت رو گرفت. ما الان دیگه این بحثا رو نمیتونیم بکنیم در جای خودش. تو بحثای منازل و سایرین مقامات اواخر، حداقل 30 مقام آخر از این نوع بحث هاست، از اون 100 منزل 30 منزل آخر از این نوع بحث هاست، خیلی هم عالی است در جای خودش. یکی از بزرگان میگوید اقطع العلاق، اگه میخوای به خدا برسی قطع علائق کن، این کمال انقطاع. و جردن العوائق، هر چی که مانع است. عائق چرا؟ چون تمام اون چی که به عنوان صفت نفس هم بازدارنده انسان از بالاست، زنجیر رو دامون نمیذاره، اینو میگن عوائق. بازن حتی تشهد رب الخلق، اگه میخوای خدا رو مشاهده کنی، شهود خدا و رب خلائق صورت بگیره، باید علائق رو بذاری کنار و موانع رو بذاری کنار. موانع چیه؟ نفس اماره. علائق چیه؟ نفس اماره. توضیح دادیم اینا رو، دیگه باز برنمیگردیم. گفت چون چنان کردیم، خب اون مثال رو گفت، اون مثال رو زود تطبیق کرد دیگه. اون مثال چی بود؟ مثال در مورد پادشاهی از اجنه بود و شیوه عمل. اینجا الان تطبیقش کرده، یعنی چی؟ یعنی با دست بکشی از نفس اماره. حالا گفت چون چنان کردیم، شرایط تمام به جای آوردیم. وقتی خوب تمام اینها رو خوب به جا آوردیم، یعنی شرایطی که گفته، اون کندر رو، اون نمیدونم، اون سری رو، اون نمیدونم، به سکونت و رفق و همه رو انجام دادیم و شرایط تمام به جای آوردیم، اشرقت الارض بنور ربها، این لحظه دیدیم که ارض دل، زمین دل به نور رب به احسان نورانی شد. تعبیر چیه؟ اشرقت. این اشرقت الارض آیه در مورد زمینه، ولی ایشون برای این مسئله استفاده کرد. همچنان که ایشون در صفحه 465 از کتابی که دستم هست، در رساله ابراج، اونجا که در رساله ابراج این بحث رو میکنه، اینجوری مطرح میکنه، 465 تعبیر میکنه که ابو یزید بسطامی و حسین ابن منصور حلاج و اینها از اصحاب تجریدن و از ماهای آسمان توحیدن. فلما ازاعت ارض قلوبهم به نور ربهم، یعنی زمین دلشان به نور رب اشراق پیدا کرد، نورانی شد. اینجا هم که میگه چون شرایط رو اجرا کردیم، نور خدا در دل تابید. نور خدا در دل تابید چه دمی کرد؟ اشرقت الارض به نور رب، زمین دل با نور رب نورانی شد، یعنی خدا اومد در این دل قرار گرفت. این یک آیه تمام شد. این آیه 69 سوره زمر. و از اینجا که عرض میکنم و قضی بینهم بالحق و قیل الحمدلله رب العالمین، این یه آیه دیگر است، آیه 75 سوره زمره. یعنی علائمی که گذاشته خوب نیست. اشرقت الارض، یومی که اینور قرار گرفته، به نور ربها، پایان این آیه است که میشه آیه 69 سوره زمر. بعد از اون آیه بعدی است، آیه بعدی هم باز یک یومه براش ایجاد کنه، و قضی بینهم بالحق و قیل الحمدلله رب العالمین، بینشون به حق قضاوت شده و اینها رو بی خود نبردن بالا، به حق بردن بالا. هر کی رو بالا نمیبرن، هر ناشسته روی شایسته این درگاه نیست، به حق بردن. و قیل الحمدلله رب العالمین، الحمدلله که به اصطلاح عده‌ای به اینجا رسیدن. و اون کیان؟ اونایی هن که با نفس اماره جنگیدن. بعد شعری داره، این شعر به صورتی نوشته شده، من احساس میکنم یه متنیه، یه متن مثلا نثری است. و اون که شعر، یعنی شعر بنویسید یه بیارید پایین سطح اینجوری، سلامون، این بازی سر سطح باشه، سلامون علی تلک المعاهد انها شریعت و وردی و محب و شمالی، سلام بر اون جایگاه های معهود و شناخته شده، سلام بر اون برها، سلام به اون عوادم، سلام به حقایق شهودی انسو، سلامون علی تلک المعاهد انها، اونجا چیه؟ شریعت و وردی، اون جاییست که گل من باید اونجا آب بخوره، آبش خوره، گل من اونجاست. یعنی چی؟ یعنی این گل جان من کجا باید پرورش پیدا کنه؟ آب اونجا باید بخوره. شریعت و وردی و محب و شمالی، نسیم به اصطلاح سبا از اون ور میوزد و محب و شمالی، محل وزش باد شمالی من اونجاست. یعنی چی؟
یعنی نسیم خوش الهی از اون برمیاد. همین تعبیری که رسول الله داره، ان لله فی ایام دهرکم لنفحات، در روزگار شما، در بین روزهای شما نفحاتیست، نسیم خوش الهی میوازه. الا فتعرض لها، وقتی میاد شما خودتون در معرض، رمضان اومد خودتون در معرضش قرار بدید، بذارید این نسیم به شما بخوره. اون سلام بر اون معاهد که اونجا به اسلام محل وزش این باد خوش سواست به سمت من، محبه باد شمال هست که به سمت من هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.